أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. جلسه سوم راجع به اصول عقایده. در جلسه دوم دیروز گفتیم علامت مکتب خوب، گفتیم انسان بیدین که نمیشه، یه راهی رو باید بره. حالا راه خودش نه، چون قرائز داره دو محدودیت علمی داره. راه دیگران هم نه، چون دیگران هم محدودیت علمی دارن و هوا و هوس دارن. و وقتی بنا شد یه راهی رو باید بره، نه طریق خودش نه طریق دیگران، پس خالق. بعد گفتیم که در جلسه دوم گفتیم که مکتب خوب آن است که استدلالی باشه، فطری باشه، جامع باشه، عمل به اون آسان باشه. یکی هم آخرش تقریبا این بود که بنبست نداشته باشه، یعنی امید آفرین باشه. که درباره امید آفرین در جلسه دیروز آیه فمن یعمل مثقال ذره رو گفتیم، یعنی ذره ای هدر نرسیدش، کم یا زیاد این امید آفرین باشه و بدونه که. حالا ما امروز یه مقداری راجع به امید چند جمله صحبت کنیم. اول که امید غیر از امید به امید داشتن، امید خالی نمیشه داشت. امید دنبالش باید یه حرکتی هم باشه. آیه آخر سوره کهف هست که میفرماد که وقت برای که از خواب بیدار بشید چی میگه؟ میگه که قل انما انا بشر مثلكم يحلي فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل. پس بحث ما ادامه بحث اول، مکتب باید امید آفرین باشد. امید آفرین باشد، منتها معنای امید امید همراه با تلاش، امید همراه با تلاش. قرآن فرمود فمن یرجو چی؟ لقاء ربه فلیعمل. فمن کان یرجو، اول که کلمه کانه گفته، یعنی امیدش باید دائمی باشه. افراد ممکنه یه لحظه امیدوار بشن بعد مایوس بشن. کان یرجو، فمن کان یرجو، یعنی این امید باید امید مستمر باشه. این یک. بعدم فلیعمل داریم. نظیر اون که گفتیم صبر یعنی سکونی همراه با قیامه. سوره مدثر بود، قم فانذر ولربک فاصبر. قم ولربک فاصبر، اصبر کنار قمه، یعنی صبر همراه با قیام و حرکت. امید خالی نمیشه. اگه کسی امید چیزی رو داره یه تلاشی هم میکنه. بعدم میگه قصه نخور، تلاشت اگر به نتیجه نرسید ناراحت نشد. تلاش لازم نیست حتما به نتیجه برسه. دو تلاش غیر از رسیدن به هدف است. قرآن فرمود لیس للانسان الا ما سعا. سعی از ما میخوان چه برسیم چه نرسیم، وگرنه میگفت لیس للانسان الا ما عمل، لیس للانسان الا ما عطا. سعی که بکنیم به هدف رسیدیم. ولذا قرآن میگه شما برو جبهه، مهم نیست یقتلون یا یقتلون، یقتلون یا یقتلون با همه، اهدل حسنیینه. این تلاش غیر از رسیدن به هدفه. علاوه بر این که خود تلاش رشد دهنده است، وقتی انسان تلاش میکنه، خود تلاش توش رشده، گرچه من به او هدف نمیرسم. یعنی وقتی انسان حرف میزنه با خدا، گفتگو با خدا یک ارزشه، ولی اونی که من گفتم مصلحت نبود، خدا به من نداد، اما دقایقی با خدا حرف زدی، خود حرف زدن با خدا یک کماله. مثل آدم مثلا پلو بو علی سینا میشینه میره سوالی بکنه، بعد بو علی سینا میگه الان وقت سوال نیست، باشه بعد فعلا بو علی سینا جواب من نمیده، اما همین لحظاتی که کنار بو علی سینا نشستم، کنار بو علی سینا افتخاره، کفا بیف فخرا ان اکون لک عبدا، همین که من عبد تو باشم برای من کافیه. اصلا حضور در صحنه خودش مهمه. شما در بیابونی هم که میخوای نماز بخونی اذان گفتن مستحبه، و در اذان میگی حی علی الصلاه، به کی میگی حی؟ اصلا کسی نیست. در بیابونی هم که عهدی نیست مستحبه داد بزنی حیه، بشتابید، به کی میگی بشتابید؟ اصلا فضای جامعه مربوط به تلاشی، فضاش ارزش داره. آرایشگاهی ها که ریش درست میکنن و زلف درست میکنن، به مو که برسن قیچی میکنن، بعدم وقتی مونی هی قچل به هم میزنه، میگه خب آخه این بی خودی چرا به هم میزنی، بذار به مو برسه به هم. میگه نه، اصل خود این حالت، این که حالت آرایشگاهی، خود حالت مهمه. مثل کسی که میخواد نماز بخونه، خدا که نامحرم نیست، اما میگن لباس دی بپوش، سطر عورت کن، این سطر عورت، این اصل این لباسش مهمه. بنابراین من تو ماشین نشسته بودم حدود 30 سال پیش، خود مرحوم شهید مظلوم بهشتی مهمونش بودیم، با ماشینش منو برد یه جایی، خودشو پشت فرمون بود، رسیدیم به حدود 1-2 بعد نصف شب ظاهرا بود، رسیدیم به چهارراه تهران، ترمز کرد و گفتم آقا کسی نیست برو، گفت من نظام را قبول ندارم، به زمان شاه بود، میگم من نظام شاهنشاهی را قبول ندارم، اما نظم را قبول دارم، نظام را قبول ندارم ولی نظم را قبول دارم. خود احترام به نظم یه ارزشه، اولویت هم مهم نیست، اصل نظام مهمه، یعنی اصل پایبندی به اصول. بچه سمت راست حضرت نشسته بود، حضرت آب میل کرد، بچه گفت آب من بده، تای باقی آب و رفت بده به ایشون به عنوان تبرک، چند تا پیرمردی بر بودن گفتن آقا به ما بده. حضرت فرمود چون این اول گفته نوبت ایشونه، من ازشو اجازه میگیرم، اگر اجازه داد میدم به شما. گفت آقا زاده این پیرمردا آبو میخوان، شما اجازه میدی؟ فرمود نه. خب بسم الله. این احترام بنام. حالا بنام هیچ امید همراه با تلاش، تلاش غیر رسیدن به هدفه. و اما برای ایجاد روح امید تمام قصه های قرآن تقریبا این 260 تا قصه که تقریبا تو قرآن همش یه روح امیده. سوره بقره گاو کشته شده رو میزنی به مرده زنده میشه، دوتا عدم به هم میخوره مثل که دوتا کچل سرشون بذاره به هم مودر بیاد، گاو جون نداره، آدم هم کشته شده، کشته به کشته میخوره و این زنده میشه. خب این کجاش به کجا، به چه فرمولی میخوره؟ سوره بقره، ماجرای سوره بقره میدونید، حالا من یه دقیقه توضیح بدم برای اینایی که ممکن ندونن. کشته ای رو در کوچه و خیابون دیدن، بین قبیله های بنی اسرائیل هم درگیری بود، او گفت او کشته، او گفت این کشته، به هیچ جوری ثابت نشد، رفتن پلو حضرت موسی علیه السلام، موسی از خدا خواست که چجوری زنده، گفت خیلی خوب یک گاوی رو بگیر بکش، بخشی از بدن کشته گاو رو به این کشته بزن، کشته به کشته میخوره زنده میشه، خودش میگه کی قاتل من کیه. و بعد این بنی اسرائیل بهانه کردن، گاو سنش، رنگ شکلش چی هی میگن بهانه های بنی اسرائیل، برای که سر گاو هی چونه زدن، بالاخره جونش رو در اومد، فذبحوها، ذبح کردن، اما قرآن میگه و ما کادو یفعلون، ذبح نکردن. این خودش یه نکته که میگه ذبحو، ذبح کردن، اما پشت سر ذبح میگه و ما کادو یفعلون، انجام ندادن. این معلوم میشه اگر یک کاری رو با کراهت انجام بدی انگار انجام نده، چون اونا نمیخواستن گاو کشته بشه. حالا خود اینه که تو همه حیوانا گاوو بکش به خاطر که قداست گاوو بشینه، چون گاو یه وجود مقدسی بود، هنوز هم در هندوستان مقدسه، فلو خیلی ها ذبح خود تو همه حیوانا گاو بکش، بعدم با نشاط بکش، فذبحوا و ما کرد یفعلون. تو همین گاو یک کلمه هست که میگه لونها تسار ناظرین، از این کلمه لونها تسار ناظرین دانشکده را افتاده به نام روانشناسی رنگها، که رنگها در نشاط اثر داره. کار نداریم، کشته به کشته بخوره زنده بشه. در سوره بعد از سوره چی؟ سوره آل عمران. صدا رو ساکت کنید اونجا، بیرون صدا میاد مزاحم منه. در سوره آل عمران ماجرای تولد، ماجرای حضرت مریمه، قضای حضرت مریمه. باز یه چیز خارق العاده هست که چطور مثلا یه صلواتی بفرستی؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
می‌فرماد که کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت حضرت زکریا وارد محراب حضرت مریم میشد، وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لک هذا، قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. از قضای آسمانی. در جای دیگه سوره مریم از ظاهرن میگه درخت خشک رو تکو بده میوه میدهد، خذی الیک بجزء النخله تساقط علیک رطبا جنیه. درخت خوش، از درخت خوش رطبا جنی، رطب تازه میاد. این خودش امید بخشه. عصا رو بزن به سنگ صف، آب در میاد. ازر به عصا کل حجر. بزن به آب شور، صف میشه. ازر به عصا کل بحر. ازر به عصا کل حجر. ازر به عصا کل بحر. اصحاب فیل همیتون. بچه دار شدن حضرت زکریا همیتون. بچه دار شدن حضرت ابراهیم همیتون. در سراسر قصه های قرآن اینی که میخواد ما رو از این که هستیم ببره بالا، مسئله امید همچون جاسازی شده تو همه قصه های قرآن. پیدا شدن یک نفر مهندسی به نام ذوالقرنین از اولیاء خدا که بتونه سدی بسازه که اون قوم رو از یعجوج و معجوج و از مهاجمین و متجاوزین نجات بده، پیدا شدن خود این یه امیدیه. استفاده از صنعت در زمانی که زبر الحدید، که حضرت ذوالقرنین گفت که یه خورده پاره رو بیاریدون و من آلیاژی درست کنم بین آهن و مس، که این حالا ترکیب بشه که سدی بسازه که ده ها قرن میخ توش نره. دعاهایی که مستجاب میشه، هر یکی از ما در یک بنبستای قرار گرفتیم که دعا کردیم اما یجیب المضطر. مسئله امید و او کسی که خدا نداره زود به بنبست برسه. و ما مسئله توحید را اگر تقویت نکنیم، افرادی که تیزهوش نبودن و به درجه عالی علمی رسیدن و افرادی که امید داشتن امیدشون وارفته، سیلی های که ما میخوریم به خاطر این که به این امید چرا بستی؟ نقل شد یوسف لبه چاه خندید، گفتن چرا میخندی؟ گفت من یه بار نگاه کردم دیدم در 11 تا برادر قوی دارم، گفتم با بودن یه همچین برادر هایی نخوان. گفت کسی نمیتونه به من بگه بالا چشمت ابروه. حالا میرم به همونی که امید داشتم، همونا اومدن مندازن تو چاه. یعنی قطعه الهی حبلی کمال الانقطاع الک. گاهی وقتی انسان دماغش میسوزه، همی که دماغش میسوزه برای که امید از دیگران قطع بشه. گاهی انسان از همسرش، از بچهش، از نزدیکترین افراد دورش بیوفایی میبینه، بیوفایی میبینه تا قطع امید کنه. یعنی سیلی هایی هم که میخوریم برای که از اونجا قیچی بشیم، مثل بچه که باباش هلش میده که شنا یاد گیره، زیر پاشو داغ میکنن که بره، چون اگر زیر پاشو داغ نکنن وا میسته. این برای که روغنشو بگیرن در فشار قرار میدن زیتونو. سختی ها هم عامل رشده. معنی امید اینه که همیشه خوش باشیم. مادر امید داره به بچه، اما معنیش اینه که درد زایمان نکشه. امید داره به آینده، اما امید همراه با درد، اینم باید بدونیم. امید سوم، امید همراه با سختی ها. کسی اگر امید داره بچه دار بشه، معنیش اینه که درد زایمان نکشه. خب بعضی ها فکر کنن حالا که امیده خیلی خوب، با امید خدا دیگه خودش درست میشه. نه، امید خدا یعنی تو هم با یه سختی ها رو بکشی. اجمالا در قرآن آیات و زیاد و قصه های زیاد داریم، از زکریا، از ابراهیم، از مریم، از ماجرای سوره بقره، از قصه فیل، از قصه ارزونم بزرگ جناب عالی که یوسف، از قصه، از همه قصه ها این بر میاد که عرض کنم بوده جناب عالی که پیراهن شفا میده، پیراهن یوسف که شفا میده، نابینا بینا میشه، عرض کنم بوده چاه جاه میشه، توطئه ها خونسا میشه، عرض کنم بوده جناب عالی که اسیر آقا میشه، آقا اسیر میشه، همه حوادثی که برای انسان رخ میده همش برای اینه که انسان از جاهای مختلف قیچی بشه به یه مبدع. و همین امید یکی از ادله توحیده. ما برای توحید چند تا دلیل داریم. یکی از ادله توحید اینه که انسان وقتی امیدش از همه جا قطع شد به یک نقطه توجه پیدا میکنه. ادارت بوفل فلک دعو الله، یعنی هر کس با هر فکر و رژیم و عقیده او، حالا کمونیست باشه و هر کس با هر عقیده ای، اگر در لحظه قرار گیره اون لحظه آخر دلش به یک نکته میره. این دلیل بر خودشناسیه. توحید دلایلی داره. یکی از دلایلش اینه که انسان وقتی از اسباب مادی جدا شد به یک نقطه متمرکز میشه. این یکی از ادله توحیده. و همه خداوند به ید الملک و هو علی کل شیء قدیر. الان مسئولین گاهی وقتا مثلا میره پر رئیس جمهور میگه آقا همچینه 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 همچینه، میگه چه کنم؟ میگم بابا آخه تو رئیس جمهوری، شما رهبری، شما دادستانی، آخه دادستان قوه قضاییه چرا توش مونده؟ من یه وقت به دادستان کل کشور تلفن کردم، گفتم آخه این حق خلاف شده. گفت چه کنم؟ گفتم چه کنم، شما دادستان کل کشوری؟ گفت نمیتونم. گوشی گوشم زمین یاد یه آیه افتادم، دو مرتبه زدم. گفتم آقای گوشی گوشم زمین یاد یه آیه افتادم، شما به یاد کل ملک ولی به هو علی کل شیء قدیر نیستید. خدا هم به یاد هل ملک و هم و هو علی کل شیء قدیر، شما فقط به یاد هل ملکید. حکومت داره ولی یه وقت مونی پیازم که دیگه نمیتونه عرضه کنه. این به یاد هل ملک و هو علی کل شیء. وقت دست خدا بازه. مثلا میگه فکر نکن من از هم میتونم از آب چیز درست کنم، هم میتونم از خاک چیز درست کنم، هم میتونم تو سرما، هم میتونم تو گرما. قصه ها که نقل میکنه تابستون و زمستونش میکنه، میگه فکر نکنید خدا تو این شرایط میتونه کار بکنه، شرایط هم زدش بشه میتونه کار بکنه. یه بار هوا داغه، حضرت موسی تو هوای داغ الازل چیه؟ تولا الاول، یعنی وقتی گوسفندای دختران شعیب آب داد، ثم تولا الاول، رفت سایه پیدا تو داغ بود. یعنی یه بار دنبال سایه میگرده تو همون هوای سرد، دختره میاد میگه ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت، بابام گفته بیا مزد سقایی که گوسفندا رو. یعنی یه وقت تو شرایط هوای داغ کمک میکنه، یه بار به خانمش میگه که وایسا انی آنست و نارا لعلکم تستلون، برای به خدا آتش بیارم گرم شید. یعنی کمک به موسی هم تو فضای داغ هم تو فضای سرد، هر دوشو میگه که فکر نکنید مثلا دست خدا. بهترین محبوبیت زمین در پست‌ترین نقطه زمین، یعنی خشن‌ترین نقطه زمین، مراد من پست. سخت‌ترین جای دنیا شاید مکه باشه. یعنی اصلا تو منظوری به وادن غیر از زرع، در وادی غیر زیزر میگه وقت وزن فی ناسب الحج، یه وقت از اون میگه هیچ که نیست، ولی چون امید میگه میگه یعتو که. ببین چجور امید میده، وزن فی ناسب الحج یعتو که، نمیگه یعتو هو. و اون که از در ادبیات بود دیگه، وزن فی ناسب الحج یعتو هو، تو اذان بگو مردم بیان مکه، مردم میان مکه، میگه یعتو که. ای پیداست که این که داریم که تمام الحج لقاء الامام، یعتو که سراغ تو میان که انی جعلک للناس اماما، تمام الحج لقاء الامام. یعنی تو بیابون هیچ، تو بیابونی که هیچی نیست، تو یه داد بزن، وقت ما این صدا رو به همه دنیا میرسونیم. یعنی تو بی کسی ناله میزنی، وقت از همه دنیا کس برد میاد. بین ده تا برادر کس داری، تو چا بی کس میشی؟ یعنی تو کسا بی کس میشی، تو بی کسا با کس میشی. این همش به خاطر اینه که ما از یه جای قیچیشیم و به جای وصل بشیم. یه خاطره شخصی هم دارم اینجا، حالا وقت تلف هم میشه ولی بد نیست بگم. ما طلبه نجف بودیم، وقتی که امام ترکیه تبعید بود بنا شد که ما بریم مکه با ماشین بریم. اونو چون 7-8 روز تو را میرفتیم، 7-8 روز میدیم اونجا، یا 20 روز بودیم تقریبا، سفر 30-40 روزه، گفتن یه مقدار نون دو آتشه بگیرید خوش کنید تو کیسه های شکری تو گونی، نون خوش همراهتون باشه. ما طلبه نجف بودیم و رفتیم به نونوا، گفتیم ما مسافر مکه هستیم، 40 تا نون خوب دو آتشه درست کن، آخر شب میام میگیرم. رفتیم بگیریم، گفتیم آقا یه نونم بده امشب بخوریم. بعد ما گفتم آقا ببخشید این حرف اصلا لغو بود، خب کسی که 40 تا نون رو دستشه یه تیکه از همین 40 تا میخوره دیگه، حالا یکم بره امشب بده چیه مثلا. گفتم آقا ببخشید حرفم لغو بود، نونا رو دستم بود، آمدم حجره و اتاقم کوچیک بود، دو در دو بود، دیدم میخوام پهن کنم خوش بشه، جانی اتاق بغلیمون بزرگ بود، تو اتاق بغلی پهن کردم خوش بشه، آمدم نشستم. بعد وقتی خواستم غذا بخورم دیدم که تو سفره نونی، رفتم اتاق بغلی دیدم بسته، دویدم برم نونوای دانس در مرسه بسته، رفتم بخوابم دیدم گرسنمه، رفتم برنج بزنم دیدم روغن نداری. فکر کردم همه طلبه خوابیدن، دو تا سه تا لامپ روشن بود، مدرسه آیت الله عظمای بروجردی بود، سه طبقه بود، هم دو سه چراغ روشنه. رفتم گفتم آقا شما نون تو سفرهتون هست؟ گفت شاید نون سوخته پیازی چربیش روش بده. میگه هبده یه خورده نون از این اتاق گرفتیم، دیدیم خیلی کمه، شاید نیم سیر هم نبود، یا اتاق دیگه یا اتاق دیگه. من الان 60 ساله، من در کل 60 سال یک شب نون گدایی خوردم و اون شبی بود که 40 تا نون رو دستم بود، چون گفتم بعد اینکه 40 تا نون رو دستش دیگه گرسنگی نمیخوره، خدا همون شب به من گرسنگی داد. اون شبی که 40 تا نون رو دستم بود، من اون شب نون گدایی خوردم. این مسئله مهمیه. به هر حال مسئله امید یه مسئله مهمیه و این مسئله امام زمان علیه السلام این چراغ امیده. بعدم یه نمونه هایی رو نشون میده، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، خاطراتی از تاریخ میگه، چه سردمدارانی چنین شد، چه او چیزی هم که خود انقلاب ما رو پیش برد این بود. استاد ما نقل میکنه، میگه وقتی ریختن فیضیه سال 42 طلبه ها رو زدن و نمیدونم شیشه ها رو شکستن و اون حادثه رو رخ دادن، ما گفتیم بعد از فیضیه نوبت خونه امامه. طلبه ها رفتن خونه امام که آقا فیضیه رو زدن شکستن کشتن چه کردن چه کردن. استاد ما آیت الله تهرانی میگه بغل امام نشسته بودیم، یکی سلام گفت آقا الان میزن اینجا، فرمود که من شاه را تنبیه میکنم. آخه هیچی نداری تو. این جلوه های حضرت مهدی علیه السلام در همین ماجرای نجف و شکستن بنبست هم حل شد. خیلی اصرار کردن، حتی از کشورهای مختلف فشار آوردن با آیت الله سیستانی که شما یه دو سه روز دیگه لندن بمونید برای معالجه که رفتید. گفتن ایشون سرشو پای انداخت، مدتی فکر کرد من باید بروم. گفتن آقا دو سه روز دیگه وایستا، میخواستن این مسئله رو به هر حال، گفت الان باید بروم. گاهی اولیاء خدا دست خودشونو دست آدمو میگیرن میبرن، هر چیزی در زندگی خودش، وقت اونام آقاشون برای همه آقا هستن، اینطور نیست که خورشید بره یه نفر خورشید بشه، فقط ما با فکرمونو مثل آنتن تلویزیون باید او آنتن رو به سمت امواج تنظیم کنه. ما باید خودمونو با امواج غیبی تنظیم کنیم، وگرنه ایتون نیست. خدا به اون داد، به دیگری نداد. گاهی به افراد عادی هم جلوه هایی داده میشه که انسان تعجب بکنه. افراد عادی یه چیزی به ذهنش میاد، میگه آخه این حرف رو از کجا زدی؟ میگه که خب دیگه حال به ذهنم برات شد که این حرف رو بزنم. خب این بحث امید. صلوات بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اصول عقاید، جلسه ظاهرن سومه یا چهارم نمیدونم، راجع به این که دین چیه گفتیم. دین یعنی راه. این فلانی بیدینه، منتها راه رو از خودمون بگیریم، نه به دلیلی که هوا و هوس داریم و محدودیت، دیگران هم همین هوا و هوس و محدودیت دارن، پس اونی که ما رو ساخته دینمون همون بده. این رو گفت. نکته ای که الان میخوام بگم اینه که دیندار ضرر نکرده رو حساب احتمالات. دو نفر با هم زندگی میکردن، یکی خیلی میگفت که برو مسافرت، هی خرجی سفرش هم میداد که بره مسافرت. بهش گفتم آقا چقدر مسافرت زدی؟ گفت رو حساب احتمالات، چون من هر روز صبح که خواب بیدار میشم میدونم که امروز تو تصادفات چند بار میمیرم، میگم بلکه ان شاءالله ای بمیره راحت شیم ازش. رو حساب احتمالات